په بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې جاوید حسن زاده تاسو وړاندې کوي او دای په استودیو کې دی. حسن زاده صاحب
تشکر. احمد تکل شما شما هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شام شما شنونده ها هم بخیر. در ادامه برنامه میشنوید که عمله دیشب طالبان بالای گرین ویلیج در کابل، تلفات و خسارات هنگفت به غیر نظامیان بجا مانده، این حمله واکنش های ملی و بین المللی را هم برانگیخته است و شماری از اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی افغانستان هر کدام به 5 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. اما پیش از تفصیل این موضوعات، خبرهای افغانستان و منطقه و جهان را همکارم زرغون منگل پیشکش میکند.
سرمنشی ناتو می گوید این پیمان به حمایتش از نیروهای افغان ادامه خواهد داد. عکس‌العمل‌های ملی و بین المللی به حمله دیشب در کابل و رئیس جمهور ایران مذاکرات دو جانبه کشورش با آمریکا را رد کرده است. تفصیل خبرها. ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو می گوید این پیمان به حمایتش از نیروهای افغان ادامه خواهد داد. این اظهارات آقای ستولتنبرگ امروز بعد از دیدارش با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بروکسل در یک پیام تویتر ابراز شد. سرمنشی ناتو در صفحه تویترش نوشته که ناتو به طور کامل از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می کند. آقای ستولتنبرگ در دیدار امروزش با وزیر خارجه آمریکا در بروکسل در مورد صلح افغانستان صحبت‌های داشتند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در کابل است و امروز با شماره از سیاسیون افغان دیدار نموده، روی جزئیات مسوده بحث کرد که در نتیجه مذاکرات حدود دمشق با طالبان با آن دست یافته شده است. باشندگان مناطق اطراف گرین ویلیج در شرق کابل صبح امروز دست به تظاهرات زده و اعتراضشان را به خاطر موجودیت این کمپ در این محل ابراز داشتند. در حمله انتحاری بر کمپ گرین ویلیج شب گذشته در ساحه قابل بای کابل به خانه های مردم محل خسارات سنگین وارد شده است. یکی از اعتراض کننده ها به رادیو آزادی چنین گفت:
دغه تماشومان ته ټول کې نقصان ورسول دي خلکو. شو پیره منګه دغه شکایت ورته کړی ده کې دغه جن دغه بیس تو باسي دولت هیڅ اقدام نه کړی وسته پون.
حمله مرگبار انتحاری به گرین ویلیج در شرق کابل باعث عکس‌العمل‌های داخلی و بین المللی شده است. ریاست جمهوری افغانستان این حمله را محکوم نموده. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور غنی آمده است که حمله طالبان بر مردم عام را جنایت بشری خوانده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور گفته که گروه طالبان با پول و دستور استخبارات خارجی افراد بیگناه را می کشند. جان باز سفیر امریکا در کابل نیز در حساب تویترش این حمله را نکوهش کرده است. جزئیات بیشتر موضوع در جریان امین مجله خبری. اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و 3 عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان هر کدام به 5 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. بر اساس گزارش ها از کابل، محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری این حکم را امروز اعلان کرد. محکوم شدگان شامل هر 7 عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالعزیز آریایی، همیرا حقمل و عبدالبصیر فایز اعضای پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی هستند. آل همچن خبری از جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران مذاکرات دو جانبه کشورش با آمریکا را رد نموده، ولی اشاره داشته که از میان برداشته شدن تحریمات علیه تهران مذاکرات چند جانبه را در بر خواهد داشت، به شمول امضا کنندگان موافقتنامه یستوی با ایران. آقای روحانی امروز در پارلمان کشورش گفت اگر مذاکرات جاری به نتیجه نرسد، ایران آماده کاهش هرچی به بیشتر تعهداتش به توافقنامه از طبیع سال 2015 با قدرت‌های جهان است. آقای روحانی افزود:
اگر آمریکا تمام تحریم خودش رو برداره، حالا یا به برجام هم برگرده یا به برجام برنگرده، اونش به نظر من خیلی برام مهم نیست. اونی که مهمه تحریمه. اگر آمریکا کل تحریم خودش رو برداره، باز هم امکان پذیر است در جلسه 5 به اضافه 1 مثل قدیم آمریکا هم حضور پیدا کنه.
گروه 5 به اضافه 1 عبارت است از 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و ایران. حزب بر سر اقتدار رویای گرجستان، وزیر داخله این کشور جورجی کاخاریا را به حیث نامزد کرسی صدارت این کشور معرفی کرد. بیتزینا ایوانشویلی، میلیاردر گرجی و رهبر حزب رویای گرجستان، امروز در پایان جلسه شورای سیاسی پیشنهاد معرفی وزیر داخله به حیث نامزد کرسی صدارت را ارائه کرد. صدر اعظم قبلی ماموکا بختزا دیروز استعفایش را بعد از یک سال صدارت اعلان کرد و گفت که ماموریتی که به وی سپرده شده بود به پایان رسیده است. و خبر آخر که صدر اعظم جزایر بهاما در امریکا در یک نشست خبری گفت در اثر یک طوفان شدید در این کشور 5 نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. این باد و باران شدید سیلاب ها را سرازیر ساخته، سقف های منازل را دور انداخته و درخت ها را ریشه کن ساخته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از شما. در ادامه میشنوید که حمله دیشب شهر کابل تلفات و خسارات به افراد ملکی وارد کرده و خشم مردم محل را نیز در مورد موقعیت کمپ گرین ویلیج برانگیخته است.
دغه تماشومان ته ټول ته نقصان ورسول دي خلکو شو پیره منګه دغه شکایت ورته کړی ده کې دغه جن دغه بیس وباسي.
این حمله همچنان واکنش های ملی و بین المللی را نیز به امراه داشته است.
حمله شب گذشته حمله مستقیم بالای غیر نظامی ها بوده. تمامی فامیل هایی که اونجا زندگی میکنن متضرر شدند. شهدا و زخمی های این حادثه ملکی ها هستند.
همچنان از وضعیت فعلی شهر پلخمری پس از حمله طالبان از محل گزارش داریم.
همین چه خواستیم را برد است، کسی خودم نداره، نشیدنیم نداره.
وضعیت شهر کاملا خوب است، یکان مشکلاتی که در مسیر شهر است.
در تحولات تازه مربوط به انتخابات، به فیصله امروز محکمه ابتدایی در مورد شماری از اعضای کمیسیون های انتخاباتی خواهیم پرداخت. گزارش های دیگر هم داریم، با ما باشید. سلام و ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من جاوید حسن زاده به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. با همین گزارش به نشر گزارش ها میپردازیم. حمله طالبان بر کمپ گرین ویلیج در مسیر سرک پلخمری به افراد ملکی تلفات و خسارات پلچرخی به افراد ملکی تلفات و خسارات هنگفته وارد شده است. وزارت داخله تایید کرده است که در این رویداد که شب گذشته واقع شد، دست کم 16 تن کشته و نزدیک به 120 نفر زخم برداشتند. وضعیت در ساحه رویداد به علت اعتراض های مردم علیه موقعیت این کمپ از صبح امروز متشنج است. نسیم شفق از کابل جزئیات دارد.
حمله انتحاری دیشب به کمپ گرین ویلیج صدای اعتراض باشندگان محله قابلبای را درآورده است. بسیاری از قربانیان این حمله از همین محله بودند. معترضان صبح روز سه شنبه به جاده ریختند و شارای کابل جلال‌آباد را برای چندین ساعت بستند. آنان خواستار انتقال کمپ گرین ویلیج از محله خود شدند. ملنگ، یکی از باشنده های قابلبای، به رادیو آزادی گفت: وی میگوید در این رویداد به همه به شمول کودکان تلفات وارد شده است. چند بار ما این شکایت را مطرح کردیم که این مرکز خارجی ها را انتقال دهند، اما دولت هیچ اقدامی نکرد. حالا نیز خواست ما این است که این مرکز را انتقال دهند. حمله انتحاری بر کمپ گرین ویلج دوشنبه شب در منطقه قابلبای تلفات و خسارات مالی سنگینی را برای ساکنان این منطقه وارد کرده است. آنها میگویند به دلیل موقعیت کمپ گرین ویلج و دفاتر خارجی در این منطقه، پیش از این نیز 3 حمله انتحاری در این منطقه صورت گرفته و حالا دیگر حوصله آنها سر آمده است. دیده شده است که شماری از معترضان مسلح بودند و در جریان اعتراضات شلیک کردند. وزارت داخله گفته که در اثر شلیک معترضان 5 نفر زخمی شدند. باشنده های قابلبای میگویند در انفجار دوشنبه شب و حمله های مشابه قبلی بر این کمپ بیشتر تلفات و خسارات مالی را آنها متحمل شدند. از این رویداد تنها 52 زخمی شامل زنان و کودکان به شفاخانه وزیر محمد اکبرخان انتقال شدند. یکی از مجروحان در این شفاخانه به رادیو آزادی گفت: نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله میگوید که فرد انتحاری با تراکتور بمگذاری شده حامل خود به کمپ گرین ویلج حمله کرد. آقای رحیمی میگوید که 5 مهاجم دیگر در اطراف گرین ویلج به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته او قربانیان حمله همه غیر نظامیان بودند.
در افغانستان خلق دشمنان و کورکوران
وی میگوید دشمنان افغانستان بدون اینکه ساحه را هدف قرار دهند این حمله فجیع را کورکورانه انجام دادند. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفته و ادعا کردند که تلفات سنگین به نیروهای خارجی وارد شده است. خانواده های قربانیان این حمله از طرف های درگیر جنگ می خواهند که اصول جنگ را رعایت کنند و به اهداف غیر نظامی حمله نکنند.
حمله مرگبار انتحاری به گرین ویلج در شرق کابل واکنش های داخلی و جهانی را برانگیخته است. شورای امنیت ملی افغانستان با نکوهش این حمله گروه طالبان را به عنوان عامل این حمله اجیر استخبارات بیگانه خوانده است. سفارت آمریکا در کابل، اتحادیه اروپا و ناتو این حمله را تقبیح کردند، اما از طالبان هیچ نام نبردند. همکارم نصرت پارسا این واکنش ها را بررسی کرده و این گزارش را فرستاده است.
انفجار مرگبار دوشنبه شب خواب را از چشمان بسیاری از ساکنان شرق کابل ربود. کابلی ها شاهد مرگ دست کم 16 نفر و زخمی شدن نزدیک به 120 تن از همشهریان خود بودند. در بین قربانیان زنان و کودکان هم بودند. مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفته است. این حمله واکنش های زیادی را برانگیخته، از مردم عادی تا مقام های ارشد دولت و مقام های ارشد بین المللی. در این میان اما صراحت و تندی واکنش شورای امنیت ملی افغانستان قابل توجه است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته که گروه طالبان با پول و دستور استخبارات خارجی افراد بیگناه را میکشد. کبیر حقمل سخنگوی این شورا برای رادیو آزادی میگوید:
ما به یک عقیده هستیم که حمله شب گذشته حمله مستقیم بالای غیر نظامی ها بوده. تمامی فامیل هایی که اونجا زندگی میکنند متضرر شدند. شهدا و زخمی های این حادثه ملکی ها هستند. یک بار دیگر این حمله را شدیداً تقبیح میکنیم. این را دوام سلسله قتل افغان ها به بهانه خارجی ها از سوی گروه می دانیم که حمایتشان، قماندهشان، نگهداریشان و هم اختیارشان در دست بیگانگان هست.
مقام های بلندپایه کشورها و سازمان های بین المللی هم به این حمله واکنش نشان دادند. هرچند طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته، اما هیچ یک از این مقام ها و سازمان های بین المللی نامی از گروه طالبان نبردند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو این حمله را نکوهش کرده و آن را وحشتناک خوانده است. جان بس سفیر امریکا در کابل نیز در حساب تویترش این حمله را نکوهش کرده است. نماینده اتحادیه اروپا این حمله را نشان دهنده بی‌پروایی عاملان این حمله در برابر تلفات غیر نظامیان خوانده است. نیکولاسکی نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان ضمن تقبیح این حمله بر ادامه حمایت این سازمان از نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرده است. این حمله که شرق کابل را به لرزه درآورد و صدای آن تو دوردست ها شنیده شد، مردم کابل را در وحشت فرو برد. عبدالولی میگوید کودکانش با این انفجار وحشت زده شدند.
ما اصلا نمیفهم که چه رقم صلح هست. حالا میبینیم که شب یک صدای بسیار وحشتناک چی بلا به سر مردم آمد که بلیاد خدا و رسول دست از این ملت مظلوم وردارن، قتل عام و بس کنن.
سمیم این حمله را غیر اسلامی وحشیانه میخواند.
یک حرف ما باید واضح به طالبا بگویم که شما با شما خود مسلمان نمیگم، چرا که مسلمان انسان نمیکشه، آدم بیگناه نمیکشه. وقتی که شما این خود انسان میگین مسلمانت شما در شک است. اگر انسان میگین خدا، شما چرا این کارا رو میکنین؟ اوجا میگه که ما صلح میکنیم، جواز مینده با این خانه مردم خود انفجار انتحار میکنین.
گروه طالبان میگوید این حمله در واکنش به کشته شدن غیر نظامیان در حمله های نیروهای امنیتی افغان و نیروهای خارجی انجام شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس راه اندازی چنین حملات را نشانگر موقف قویشان در گفتگوهای صلح میداند. این در حالی است که دور نهم گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان به روز اول ماه سپتامبر پایان یافت و رایزنی های حکومت افغانستان روی جزئیات این گفتگوها ادامه دارند.
تا دقایق دیگر از وضعیت فعلی شهر پلخمری بعد از حمله روز یکشنبه طالبان از محل جزئیات خواهیم داد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز و حال، می پردازیم به تحولات مربوط به انتخابات. اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و 3 عضو پیشین کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان هر کدام به 5 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری این حکم را امروز اعلان کرد. راتب نوری مدیر بخش خبر رادیو آزادی اکنون در استودیوی کابل است و جزئیات را در مورد از وی میپرسیم. سلام آقای نوری، بفرمایید در رابطه با محکمه امروز جزئیات بتین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. قسمی که شما گفتین، اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و 3 عضو پیشین کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان هر کدامشان امروز از سوی محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به 5 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. در میان محکوم شدگان البته گفتنی است که 7 عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به شمول رئیس این کمیسیون و 3 عضو کمیسیون اعضای پیشین کمیسیون شکایت انتخاباتی قرار دارند به شمول رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی آقای عبدالعزیز آریایی. در این رابطه می خواهیم که اول یک صدای کوتاه از رئیس محکمه را که انگام اعلام و حکم محکمه گرفته شده شما بشنوید.
در رابطه به اتهام تغییر فرم‌های ثبت نتایج انتخابات ولایت کنر، شما اسامی عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فایز، همیرا حقمل و شما اسامی گلاجان، عبدالبدی سیاد، معاذ‌الله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، سید حفیظ الله هاشمی، ملیحه حسن، ماده 432 نظر داشته، ماده 59 و 435 کد مسکور هر کدامتان را و مدت 5 سال حبس تنفیذی محکوم مجازات نمودیم.
گفتنی است که پس از برگزاری انتخابات ولیسی جرگه بر روز 27 و 28 ماه میزان سال 1397 همی اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به ضعف مدیریتی و دست برد دارای مردم متهم بودند و به اساس همی اتهامات اینا محکمه شدند که محکمهشان دیروز آغاز شده بود و امروز به پایان رسید و می فیصله را محکمه بر از اینا شنواند.
تشکر. راتب نوری مدیر بخش خبر رادیو آزادی بود که در رابطه با محکمه اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی گزارش می داد. در یک تحول دیگر در مورد انتخابات می شنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که به استثنای بودجه عادی و مخارج انتقالات ریختن هر برگه رای به صندوق $15 هزینه برمی دارد. میرزا محمد اقبرت سخنگوی کمیسیون روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت با محاسبه بودجه عادی و هزینه انتقالات هزینه ریختن به صندوق بیشتر می شود. اما برخی از نهادهای ناظر انتخابات می گویند که برای کشور فقیر مانند افغانستان این هزینه بسیار بالا است. باز هم نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مقایسه با انتخابات در کشورهای منطقه و جهان بسیار پر هزینه است. هزینه هر رای در کشوری که متکی به کمک‌های خارجی است چگونه محاسبه می‌شود؟ میرزا محمد حق پرست، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان:
تخمیناً کمیسیون مستقل انتخابات محاسبه‌ای که انجام داده است، هزینه هر رای دهنده در انتخابات پیشرو $15 از طرف کمیسیون مستقل انتخابات محاسبه شده که در این بودجه عادی و همچنان همکاری که از طرف حکومت انجام میشه در این شامل نیست.
برای انتخابات پیشرو در افغانستان به استثنای بودجه عادی حدود $150 میلیون در نظر گرفته شده که بخشی آن از سوی کشورهای کمک کننده پرداخته می شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بیشتر پولی را که کشورهای کمک کننده به افغانستان برای برگزاری انتخابات میپردازند خود این کشورها مصرف میکنند. در این حال مردم عادی در کابل میگویند که مخارج انتخابات در افغانستان بسیار کمر شکن است. شفیع الله رحیمی و احسان الله در این باره به رادیو آزادی گفتند:
$15 پول گزاف است. بر اقتصاد کشور ما تأثیر منفی بر جای می گذارد. برخی لوازم و در هر انتخابات خریداری نشود. از حکومت می خواهیم تا راه‌های را جستجو کند که مصارف انتخابات کاهش یابد و شفافیت آن بیشتر شود.
نهادهای ناظر انتخابات هم از پرهزینه بودن انتخابات افغانستان انتقاد میکنند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید مصارف گزاف در برگزاری انتخابات به یک رسم مبدل شده است.
بررسی که در مورد چندین انتخابات در افغانستان صورت گرفته، هر رأی که پرداخته می شود $44.20 هزینه برمی دارد. در انتخابات پیشرو هزینه هر رأی $18 تخمین شده که برای کشور مانند افغانستان کمر شکن است.
بر اساس بررسی های انجام شده، هزینه یک رأی در پاکستان $5، در ایران $1.88، در تاجیکستان $0.33 و در هند $1.77 تخمین شده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که این کشور تمام مواد مورد نیاز انتخابات با شمول دستگاه های بایومتریک را از بیرون وارد می کند و به همین علت انتخابات در این کشور پرهزینه است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
قسمی که قبلا هم گفتیم در رابطه با وضعیت امنیتی بغلان براتون گزارش داریم. مقام ها در بغلان میگن وضعیت در شهر پلخمری اکنون به حالت عادی برگشته است. این شهر روز یکشنبه گذشته شاهد حمله طالبان بود، اما برخی از شهرهایی که منتهی به این ولایتند برای ترافیک مسدودند. بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر دارد.
بغلان پس از حمله طالبان بر شهر پلخمری مرکز آن، شهرهای منتهی به شهر پلخمری قسمان مسدود و یا هم مواجه به تهدیدات بلند امنیتی. مسافرین زیادی در اطراف این شهرها منتظر باز شدن راهند و میگویند
همین چه خواستیم را برد است، کسی خودم نداره، نشیدنیم نداره، زن و بچه و اشت و کلکش در جنجال غرق است. او را او طرف هم را بند است، این طرف هم را بند است. نی کابل رفته میتونیم، نی انسوی رفته میتونیم. این چی حال است که این حکومت است، این توجهی نداره.
و اما شهر آرام و از زندگی مردم آن که دو روز قبل هراسان و پریشان بود به حالت اولیش برگشته است، ولی خانواده های زیادی از ساحه بندی دو، جایی که جنگ در آن آغاز شده بود، برای احتیاط منازلشان را ترک کردند. دکتر صفدر محسنی، رئیس شورای ولایتی بغلان، میگوید پلخمری سقوط نمی کند و همه پلان های دشمن برای تسخیر این شهر خونسا شده است.
فعلا نیروهای امنیتی ما چک دارند، پاکسازی دارند داخل شهر. برای مردم بغلان اطمینان میتم که بیش از 2000 خیزشای مردمی داخل شهر از تمام اقوام در اینجا وجود داره و به خاطر دفاع از شهر وضعیت فعلا در کنترل است و قطعات خاص و قطعات کماندو به بغلان آمدند. مردم بغلان تشویش نداشته باشند. مردم هیچگاه برای طالب اجازه نمیتن که داخل شهر پلخمری شوند.
ریاست عمومی امنیت ملی نیز با پخش خبرنامه گفته است که قطعات خاص این ارگان به بغلان رسیده و تصفیه و تلاشی جاهای مشکوک در شهر پلخمری را آغاز کردند. احمد جاوید بشاره سخنگوی پلیس بغلان نیز میگوید
فقط فعلا وضعیت شهر کاملا خوب است. یگان مشکلاتی که در مسیر شهر است که شما شاهد عزیز هستند که متک در پلخمری تغییرات آمده، در اونجا تغییرات به
شهر پلخمری در مسیر سه شهرهای بزرگ قرار دارد. شهرهای کابل پلخمری، مزار پلخمری و کندز پلخمری که در حال حاضر در اختیار طالبان است و زیر تهدیدات بلند امنیتی. و اما مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند باز نگه داشتن شهرها هدف اولیشان است و به زودی آن را باز و امن خواهند کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی.
یک افسر پلیس در ولایت کندهار میگوید در 6 سال گذشته هزارها ماین را کشف و خونسا کرده است. حاجی محمد در صحبت با رادیو آزادی گفت با این کارش تاکنون زندگی بیش از 100 تن را نجات داده است. ماین هنوز هم در سطح کشور به خصوص جنوب افغانستان تهدید جدی در برابر زندگی مردم است. جزئیات تا لحظات دیگر.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
حاجی محمد ماین تازه کشف شده در شاهرای ارزگان کندهار را منفجر ساخت. این افسر پلیس که 35 سال عمر دارد، از 9 سال به این طرف در ولسوالی شاوالیکوت در صفوف پلیس وظیفه اجرا می کند. حاجی محمد می گوید در جریان 6 سال گذشته حدود 7000 ماین را کشف و خونسا کرده و به این گونه زندگی هزارها تن را نجات داده است.
ما دش پر زره و سوادری
این 6703مین ماین است که من در جریان 5 یا 6 سال گذشته که عامر بخش انجینری هستم خونسا کردم. ماین های یاد شده را از سرک های عمومی ولسوالی های کندهار از سر راه افراد ملکی و نظامی خونسا کردم. حتی روزهایی هم شده است که 40 تا 45 ماین را در مسیر راه های عمومی خونسا و آن را منفجر ساختم.
وای حدود یک سال قبل زمانی که غزنی تحت محاصره قرار داشت نیز برای کمک به آن ولایت رفته بود. حاجی محمد میگوید که به خاطر آموزش خونساسازی ماین در چند کورس محدودی که از سوی وزارت داخله و آیساف را اندازی شده بود شرکت کرده است.
من در ولایت کندهار زیاد آموزش دیدم. مثلا انجینران وزارت های دفاع و داخله و نیروهای آیساف آموزش دادند. من 4.5 ماه در کابل درس خواندم. همچنان تا 6-7 بار در ولایت کندهار آموزش دیدم. انشالله با فضل خدا ما کامیاب هستیم. هیچ وقت ناکام نشدیم، فقط به خاطر دعای مردم.
ماین های کارگزاری شده در سطح کشور به خصوص جنوب افغانستان هنوز هم تهدید جدی برای زندگی مردم است. با اساس معلومات شفاخانه حوزه میرویز در ولایت کندهار در یک سال گذشته 1130 قربانی ناشی از انفجار ماین جهت تداوی به این شفاخانه انتقال داده شدند. موسی هلوترس که مؤسسات ماین پاکی است که از چند سال به این طرف در افغانستان فعالیت دارد. معلومات این مؤسسه میرساند که از سال 1979 تا ماهی 2018 میلادی حدود 640 هزار ماین در افغانستان کارگزاری شده است و در جریان این مدت برای بیش از 31 هزار تن به اثر ماین های جاسازی شده در افغانستان تلفات وارد شده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم از ولایت هلمند: گفتگوهای صلح با طالبان زیادی وقت است، زیرا آنها به اشاره پاکستان به حملاتشان ادامه می دهند. عبدالواحد مدقق از ولایت لوگر میگه که امیدواریم که صلح در کشور ما برقرار شود و مردم به زندگی عادی خود برگردند. حکمت الله از نادلی هلمند گفته که طالبان و نیروهای افغان باید به زندگی غیر نظامیان توجه جدی کنند. شنونده های عزیز، با پخش امی پیام ها رسیدیم به پایان این مجله خبری از رادیو آزادی. تا دقایق دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امی امواج میشنوین. جاوید حسن‌زاده میزبان شما هستم و در این برنامه تا کنون که با شما بودم، حالا شما را به خداوند یکتا میسپارم.